چون مشکلات اقتصادی در خانه خیلی مرا فشار بالا می فشار میاره.
پیام ها و نظریات شما
تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را به شما داریم. اکنون رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تأثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تأثیر گذار است. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. تا حال هیچ گزارش در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این زلزله داده نشده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که برای 3.5 میلیون مادر و زن حامله در افغانستان کمک‌های حیاتی کرده. بر اساس گزارش‌ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی آمریکا را که مستقیماً در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند، تایید می‌کند تا بررسی کند که آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. کارکنان صحی در بیت اللهیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه کشته شدند. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند.
خوش آمدید. در این برنامه از اعضای پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ و تاثیر آن روی وضعیت افغانستان خواهیم گفت و اینکه پس از پیروزی ترامپ بازارهای ارز دیجیتال در چه وضعند و چند خبر دیگر. در انتشار رابطه هند با طالبان، نماینده طالبان برای شرکت در نشست جنوب آسیا عازم هند شد و جنرال و کنسول طالبان هم در ممبئی معرفی شد.
میخوان از این طریق ثابت کنن که نه ما اون قدری که قواعد دشمنای ما میگن ما تحت تأثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشوری مثل هند که دشمن پاکستان است با هم رابطه ایجاد میکنیم.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با حضور نمایندگان ارشد طالبان.
آنچه که عملکرد طالبان به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده.
شرکت نماینده طالبان در نشست اقلیمی باکو و قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دو جانبه. باز هم خوش آمدید. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 23 عقرب برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام‌الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنسولی افغانستان در شهر ممبئی هند معرفی شده است. همچنین هفته پیش جی پی سینگ، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان، به کابل رفت، با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده. برای بحث روی هر دو موضوع، خیرالله آزاد، معاون سفیر دولت پیشین در هند را با خود دارم. آقای آزاد، بسیار خوش آمدید. اول می‌خوایم در مورد اهمیت نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا بپرسم.
با سلام خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. خب نشست برای افغانستان در شرایط فعلی اهمیت خاصی نداره، چون در افغانستان یک نظام مردمی نیست، یک نظامی که نظام مسئولیت ارائه خدمات در سطح ملی برای مردم افغانستان را داشته باشه و در سطح بین المللی مسئولیت نمایندگی از افغانستان را داشته باشه، یک گروه جنایتکار در افغانستان حاکم است، لحاظا این برای افغانستان اهمیت ندارد. ولی برای طالبا این نشست و حضور در این نشست از اهمیت ویژه برخوردار است که کشور مثل هند که تا 2 سال یا 3 سال قبل تصور میشد که یکی از دشمنای درجه اول طالبا و از متحدان شماره یک مخالفان طالبا است، امروز طالبا را به یک چنین نشست دعوت میکنه و از این طریق هند میخواهد برای طالبا یک پلتفرم، یک استیجی منطقه‌ای و بین المللی بسازه و طالبا در اوج حضور بیاوند.
آقای آزاد، من هم میخواستم در این مورد بپرسم. روابط دولت هند با طالبان در حال مستحکم تر شدن است. هفته پیش جی پی سینگ به کابل رفت. در این هفته نماینده طالبان سعید برادشاه آقا به هند. شما در مورد اهداف هند گفتید، اما طالبان در پای چی هستند؟
هدف طالبا از این روابط تبیست که اونا میخوان خودشان به عنوان نماینده افغانستان در سطح بین المللی، در نظام بین الملل، در سطح منطقه و جهان خودشان به اصطلاح بقبولانند و به دنبال ای هستند و به می هدف و در تلاشی هستند که دنیا طالبا را به عنوان نماینده افغانستان و یک نظام حاکم مشروع به رسمیت بشناسه که تا کنون موفق نشده. ولی نفس حضور در این پلتفرم‌های منطقه‌ای و جهانی طبعا برای طالبا اعتماد به نفس بیشتر میده و طالبا فرصت لابیگری، فرصت طرح دیدگاه و خواستهایشان در سطح منطقه‌ای و جهانی مساعد میسازه و میاساسی برای طالبا اهمیت داره و طالبا از این استفاده میکنن. و بحث دیگه، طالبا هدفشان و اصلاح از روابط، برقراری روابط با این و ارتقای روابط با ایندی است میخوان و تصویر قبلی را از ذهن به اصطلاح کشورها و مجامع بین الملل پاک بکنن که گویا میخوان خودشان یک گروه مستقل و دارای استقلال و اراده سیاسی معرفی بکنن، چون طالبا بیشتر به عنوان گروه نیابتی پاکستان شناخته میشوند از لحاظ به اصطلاح تعلقات بین المللی. میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه، ما اون قدری که رقبا و دشمنای ما میگن، ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با او هم رابطه ایجاد میکنیم.
خب آقای خیرزاد، در آخر نظر شما رو در مورد حافظ اکرم الدین سرقلسل حکومت طالبان در ممبئی میخواییم داشته باشم.
خب من زیاد معلومات در مورد شخص یادم ندارم، ولی شما میفهمین که جنرال قونسلگری افغانستان در ممبئی قبلا مسدود شده بود به خاطر یک اتفاقی که رخ داده بود. جنرال قونسل قبلی که او هم یگانه دیپلمات زنی بود که به اصطلاح از جمع دیپلمات های دوره جمهوریت با طالبا بیعت کرده بود، اما یک اتفاق رخ داد و یک حادثه قاچاق طلا دستگیر شد و قضیه از او خیلی رسانه‌ای شد، مجبور شد که هند ترک بکنه و قونسلگری مسدود بود. طالبا فعلا از موج دو هند و طالبا توافق کردن که یک نماینده رو اونجا بفرستن و از اونجا فعالیت چانه آغاز بکنن و معلوماتی که من دارم ایست که افراد دیگه را به سفارت افغانستان در دهلی که فعلا به اصطلاح مسئولیتش به عهده جنرال قونسل سابق افغانستان در حیدرآباد است و از ماموران دوره جمهوریت است ولی با طالبا رابطه ارتباطات داره، میخوان افراد دیگه را به عنوان سکرتر دو و سکرتر سه به دهلی هم بفرستن. بعد از او باز یک مدتی گذشت باز کنسول جنرال کنسول دوره جمهوریت را رخصت بکنن و بعد اونجا هم یک کسی را به عنوان سرپرست سفارت معرفی بکنن، مثل که در یک کشورها در روسیه کار کردن، در پاکستان، در چین، در تهران و در جاهای دیگه، در مالزی و جاهای دیگه کار کردن، این کار را در هند هم انجام بدن. و در نتیجه توافق دولت هند و طالباست و البته می توافق قبلا صورت گرفته بود، ولی بحث‌های نهایی را بعد از سفر جی پی سینگ به کابل توافق نهایی صورت گرفته و تصمیم به این کار گرفته شد.
اقدام دیگری از سوی طالبان در هفته گذشته واکنش سازمان ملل را به همراه داشت. حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب مردی را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا با حضور نمایندگان طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده. در خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان آمده که حکم اعدام این نفر پس از تاییدیه 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده. بر اساس گزارش‌ها پس از حکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این ششمین حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. این گونه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش‌ها و نکوهش‌های گسترده داخلی و بین المللی روبرو بوده است. مومن زیا بدخش آقای مسائل دینی و قضایی را با خود دارم و ازشان در مورد این موضوع میپرسم. آقای بدخش بسیار خوش آمدید. در مورد اجرای این حکم قصاص در پکتیا شما چی نظر دارید؟
با سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌تان. خب طالبان یک بحثی تطبیقی مجازات هست در یک جامعه، حالا نظام‌های متعددی. اون یک بحثی هست که هر جامعه قانون داره و در اون قوانینی متنی و شکلیش که در قوانین متنی معمولا به جزاها و مجازات میپردازه و در قوانین شکلی به نحوه اجرای مجازات و رسیدگی به دعاوی جزایی در بخش قانون جزا البته. ولی آنچه را که طالبان به عنوان مجازات حد شرعی تطبیق میکنن که حالا نمونهش در پکتیکا صورت گرفت که به عنوان قصاص مطرح کردن، ما باید بفهمیم که در اسلام ما 3 نوع مجازات داریم. یک بحث مجازات قصاص هست، دوم حدود هستند که حالا یک تفاوت و اختلاف بین قصاص و حدود وجود داره که قصاص شامل حد هست یا نی، و بعض هم مجازات تعزیری. بنابراین در متون فقهی ما بحث قصاص و بحث حدود مشخص هست و مراحل اجراییش هم در فقها بنابر آرا و دیدگاه و نظریاتی که دارن در کتابهای بزرگ فقه شرح دادن. آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست، به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده، چقدر برای متهم فرصت دفاع از خود فراهم شده و چقدر این مجازات تنها در بعد رسیدگیش، در بعد شکلیاتیش حداقل عادلانه بوده تا به مرحله تطبیق مجازات رسیده. چه در اسلام و چه در قوانین وضعی نخست تأکید بر روند رسیدگی و نحوه شکلیات پیشبرد یک قضیه در دادگاه بسیار مهم است تا به مرحله برسد که حداقل مجازات به او تطبیق شود. باید پروسه مطابق عدالت و از رعایت اصل عدالت پیش برود. آنچه را که طالبان انجام میتن بدبختانه در محاکم طالبان بحث دفاع از متهم، بحث رعایت اصول عادلانه در روند رسیدگی به دعاوی و همچنان کرامت انسانی در عملکرد حقوقی طالبان وجود ندارد. حالا این یک بحث. بحث دیگر این هست که در موضوع مشخصی که بحث پکتیکا هست و طالبان فردی را به مجازات قصاص محکوم کردند و تطبیق هم شد در حضور داشتی دو تا از وزرای کابینه امارت طالبان. ببینین اول اینکه
این آدمی که قاتلی که حالا قصاص شده، این متهم به قتل یک تن از سربازان طالبان در دوره نظام جمهوریت قبلی بوده و شبکه های رسانه های اجتماعی هم تحقیقاتی را که انجام دادن خیلی با اسناد و دلایل موجهی گفتن که اون سرباز طالب در دوره جمهوریت که توسط این فرد کشته شده یک علتی داشته.
در همین حال سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگه که زنان و مردان افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشن. این در حالی است که پیش از این در به تاریخ 28 ماه اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، این بدرفتاری از بدرفتاری‌ها در برابرشان مدعی شدند. همچنان آقای بدخش آقای مسائل دینی و حقوقی را با خود داریم. از آقای بدخش میخوایم از شما بپرسیم که چی انگیزه میتونه دنبال رفتار خشونت آمیز طالبان در مقابل زندانیان باشه؟ با گفته خیلی از کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتن، رفتار طالبان غیر انسانی بوده.
این ریشه در باور و تفکر طالبان و برداشتشان از حالا متون دینی هست که بدبختانه طالبان نظام و حاکمیتشان را و فردشان را اهم از ملا هیبت الله تا آخرین فرد سربازهایشان را برای خودشان، سربازانشان، امیری مومنانشان جایگاه تقدس و مقدسگری دادن. هر فرد طالب خودش را مقدس میپنداره و دیگران را به تعبیری حالا تعبیر اونها را به کار میبرم نجس میشمارن. به معنای است که نظام طالب یک نظام هست که حتی زبان گشودن به نقد در برابر نظام طالب جرم هست و گویا انسان ها با نظام اسلامی مقدسی که گویا طالبا دارن تاخت و تاز میکنن و قداست نظام را پیش زیر سوال میبرن. به این معنا هست که نه رعایت حقوق زندانی را طالبان مراعات میکنن، نه حقوق شهروندای افغانستان را مراعات میکنن و بدبختانه آنچه را که نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به عنوان کرامت انسانی و حقوق بشری که حالا ایران حقوق اساسی و بنیادین بشری را هیچ جامعه جهانی به هیچ نهادی حقوقی به انسانها نداده. این حقوق کرامت انسانی این را خدا برای هر انسانی بدون رعایت و در نظر داشت دین و مذهب و رنگ و نژاد و سرزمین و جغرافیا برایش بخشیده است.
بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به پایان رسید و نتایج آن اعلام شد، حالا همه چشم ها خیره بر آن است که کیها یا کدام چهره ها در کابینه دونالد ترامپ حضور خواهند داشت. چهره هایی که تا هنوز از سوی رئیس جمهور منتخب امریکا معرفی شده ممنوع از بحث است، اما دو نام برای مردم افغانستان آشناست و برای این دو چهره هم افغانستان و اراضی آن، مایکل والت و پیت هگزت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا مایکل والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود نامزد کرده است. مایکل والتز در صف قوای خاص امریکا در جنگ افغانستان سهم داشته و او که همکنون عضو مجلس نمایندگان کنگره امریکا است، کتابی را در مورد جنگ افغانستان تحت نام واریر دیپلمات یا دیپلمات جنگجو نوشته. همچنان کهنه سرباز پت هگزت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده که این نظامی پیشین هم در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. من ادریس لطفی، پژوهشگر و خبرنگار در امریکا را با خود دارم. آقای لطفی خوش آمدید. آقای لطفی، این دو نام میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، البته پت هگزت و مایکل والتز، میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا؟
خب تشکر بسیار زیاد خانم تجلی. مایک والتز یک ویژگیش با مردم یا کاربرای اجتماعی، کاربرای تویتر یا شبکه اکس ای بوده که وقتی افغانستان سقوط میکنه یکی از جمله کسایی بود که بسیار تند به خلاف سیاست بایدن به مقابل افغانستان و از سقوط حکومت افغانستان و از بیرون شدن نیروهای امریکایی و رقمی که بیرون شدن بسیار شدتاً ازشان کریتیک کردن. یک موضوع و موضوع جالبتره که و کاربرای شبکه اجتماعی ای بوده که مایک واتس سرسختن به خلاف پول دادن به طالبا بودن.
بسیاری از حامیان جبهات مخالف طالبان از گزینش آقای والتز خرسند هستند و آقای والتز هم علناً از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت کرده بود. فکر میکنید که حضور والتز در کابینه ترامپ برای مخالفان طالبان جای خوشنودی باشه و برای طالبان جای نگرانی؟
البته من فکر میکنم که جبهات نظامی به خلاف طالبان یک انتظار خاصی داشتن و یک امیدشان همی بود که اگر حکومت امریکا تغییر بکنه، سیاست خارجیشان و خصوص به مقابل افغانستان هم شاید تغییر بکنه، که امون طرف روان هستیم. البته مایک والتز پشتیبانی خود از بعضی سیاست هایی که بعضی از پژوهشگران در امریکا پیشنهاد کردن، از او هم البته نظریات امیدوار کننده برشان دادن. مثلا شناسایی و یا دیپلماتیک انگیجمنت امرای جبهه ملی مقاومت افغانستان یکی از اوست. دومش البته شریک سازی بعضی از انتلیجنس هست که امریکا میتونه داشته. گروه های تروریستی در افغانستان یک خطر بسیار کلانی داره به امریکا و ممالک غربی فعلا هستن. از این دموکرات ها بسیاری وقت چیمپوشی میکردن، سیاستشان سیاست نرمی بود به مقابل طالبان. تا جون سال گذشته 2.9 بیلیون دلار به حیث پول نقدی به افغانستان روان میکردن که از اینا بس طالبا استفاده ابزاری میکردن. یکی از کلانترین وقتی که شبکه های اجتماعی رو ببینی، نیروهای طالبا بسیار افتخار میکنن سر ازی که تانستن ثبات پولی را در افغانستان نگاه بکنن. اما هر کسی که یک کتاب اقتصاد البته خوانده باشه میفهمه که چون ذخایر نقدی مخصوصا دلار افغانستان هفته وار روان میشد، با او توانسته بود که ثبات افغانی پول افغانی را نگاه بکنه. مایک واتس کاملا در خلاف از این است. نه تنها امو دشمنی که در وقت جنگ طالبا رو میدیده، فعلا هم میبینه.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی مقابل بنگلادش به کابل بازگشت. افغانستان در 3 بازی 5 آوره در امارات متحده عربی با نتیجه 2-1 تیم بنگلادش را شکست داد و قهرمان شد. محمد نبی ساخیل نیز بهترین بازیکن این مسابقات برگزیده شد. این دیدارها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
په ټوله کې کو ګورو افغانستان د بنگلادش پر وړاندې په شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې بهترین لوبې وکړې. سر په سر دریم ځل یې دغلته له 900 افریقي وروسته د 500 لوبو د تروالې جام ترلاسه کړ. دا په ټوله کې یو غټ لاسته راوړنه د افغانستان لپاره. په داسې وخت کې چې افغانستان روان دی چمپیونز ټرافی ته، د لومړي ځل لپاره په چمپیونز ټرافی کې ګډون کوي، او کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال په 500 کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال 600 کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، او کومې لوبې چې افغانستان په ایمرجنګ کپ کې ترسره کړې چې د ترولې جام یې ترلاسه کړ، نو توقعات نور هم زیاتېږي. افغان مینوال او افغان لوبډله به دا ځل په چمپیونز ټرافي کې چې د افغانستان لومړی ګډون دی، یوازې د ګډون لپاره به نه لوبېږي. افغانستان لپاره که پاکستان کې دغه لوبې ترسره کړي، کنډیشن بیخي برابر دی. یوازې افغانستان ته بیټنګ کې او خاص کر په میډل کې کار کول په کار وي، په دې کې چې ابراهیم ځدران هم لوبډلې ته راستون شي. محمد نبی چې کوم قسم رنځونه جوړ کړل او کوم قسم د لوبډلې په بریاوو کې مهم رول ولوباوه، ډېر کم لیدل کېږي.
همچنان در یک خبر ورزشی دیگر، تورنمنت سه جانبه دوستانه فوتبال با حضور تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال از روز چهارشنبه 23 عقرب آغاز شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش روز شنبه 26 عقرب ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در برابر نیپال به میدان خواهد رفت. این مسابقه در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه تاجیکستان انجام خواهد شد.
همانطوری که مستحضر هستید، قرار هست تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه نخستین بازی خودش تحت هدایت عثمان توشف و در تورنمنت دوستانه و سه‌جانبه بین‌المللی دوشنبه در کشور تاجیکستان برابر نپال انجام بده و دوران جدیدی برای تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز خواهد شد. و نکته‌ای که هست، باید دید که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اشلی وستوودی که تیم ملی رو منسجم ساخته بود، با عثمان توشفی که منتقدان و کارشناسان فوتبال کشور بر این عقیده هستند که نمیتونه تیم ملی فوتبال افغانستان رو به ساحل موفقیت برسانه و این کشتی متلاطم رو به سمت ساحل موفقیت راهنمون میکنه، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. بر صورت شیران خراسان در حقیقت با تعدادی از بازیکنان لژیونر و 3 یا 4 بازیکن از داخل کشور پای به این مسابقات گذاشتن و عثمان توشف نشان داده که با همان ترکیبی که در حقیقت اشلی وستوود دعوت میکرده، قصد داره که با همانها کار بکنه و یک نحوی طبق صحبت ابتدایی که عثمان توشف خودش هم انجام داده، احتمالاً این یک اردوی تمرینی محض نیست و در حقیقت ممکنه که اردوی گزینشی هم باشه و در اردوهای بعدی غیر از این بازیکنان دیگری هم از سوی عثمان توشف برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دور سوم که در مرحله گروهی قرار هست به زودی در حقیقت قرعه کشی بشه و در جایزه سال آینده هم رقابت‌ها برگزار خواهد شد، بعد ببینیم که در نهایت فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی چه بازیکنانی خواهند بود. نکته‌ای که هست این هست که در حقیقت تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی ما، مخصوصا کسایی که به علت فساد و مدیریت آقای کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال از تیم ملی کنارگیری کرده بودند، هر روز در تیم ملی جایی ندارند. بازیکنانی مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، عمران حیدری و یک سری از بازیکنانی که در حقیقت در سالهای گذشته ما شاهد حضور آنها در تیم ملی بودیم، باز هم در تیم ملی حضور ندارند، مثل برادران نجم، دیوید و آدام و همچنین ستارگانی که در حقیقت در تیم ملی ما میتونن بازی بکنن و بدرخشن. در این اردو هم ستارگانی مثل فرید سادات، جبار شرزه، نجیم حیدری و در حقیقت امید پوپالزه به علت اینکه باشگاه‌هایشون مثل اینکه اجازه نداده، با وجود اینکه روزهای فیفا هست و تمامی بازیکنان حق دارن در تیم‌های ملیشان حاضر باشن، اما در اردوی تیم ملی دیده نمیشن.
حالا نگاهی کوتاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دور دنیا. کنفرانس ملل متحد برای حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در باکو آغاز شد و به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. ملل متحد میگه 198 کشور شرکت کننده در این کنفرانس زیر نام COP29 مشکلات عمده ناشی از تغییر اقلیم را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندکی برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می‌شود. در ادامه ناامنی ها در پاکستان، هفته گذشته انفجار مرگباری در کویت رخ داد. محل انفجار ایستگاه رای آهن در استان بلوچستان بود که 26 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت. این انفجار حوالی ساعت 8:45 صبح رخ داد و ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. نخست وزیر شهباز شریف اعلام کرد که مهاجمان با مجازات سنگین روبرو خواهد شد. با وجود این نوع حملات مکرر، این انفجار با تعداد تلفات بالای خود برای بلوچستان بی‌سابقه بود. گروه شیطان پرستان در چیلی رسماً از وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا به عنوان یک انجمن مذهبی قانونی شناخته شوند. اینجا مراسم شیطان پرستان چیلی در معبد شیطان است. 5 سال پس از شناخته شدن یک معبد شیطان به عنوان یک کلیسا در آمریکا، سازمان مشابه در چیلی این درخواست را از دولت این کشور کرده است. چیلی یک کشور محافظه‌کار است و نیم از جمعیت 18 میلیونی آن کاتولیک هستند. معبد شیطان چیلی که در سال 2021 تأسیس شده، 100 عضو دارد و در هفته‌های اخیر بیش از 400 نفر برای عضویت درخواست دادند. افراد اینجا شیطان را نمی‌پرستند، بلکه بر عقلانیت، فردگرایی و لذت‌های زندگی تاکید دارند. اگر شما از آن جمله مردم هستید که به ارزهای دیجیتالی علاقه دارید و روی آن سرمایه گذاری میکنید، این خبر برای شماست. بازارهای مالی و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به شدت واکنش نشان دادند. شاخص های داو و اس‌اند‌پی که عملکرد بزرگترین شرکت ها را اندازه